أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته بحث ابو حنیفه و شیبانی و فخرالمحققین و سخنانی که در رابطه باشون مطرح بود رو تمام کردیم. منتها یک نکته پایانی در مسئله وجود داره که در کلمات دو تن از بزرگان مورد اشاره واقع شده. این نکته رو انشاءالله اشاره کنیم که کلن این بحث بعد از این نکته به پایان میرسه و بحث نواهی به انتهای خودش میرسه، که خب یک انشاءالله اتفاق مبارکی است. نکته ای که مرحوم آقای ناینی و مرحوم عراقی مطرح کردند، توجه به این نکته است که آنچه ما تا کنون گفتیم بر اساس حرمت ذاتی بود، نهی ذاتی بود، که آیا نهی ذاتی یدل علی الصحه یدل علی الفساد؟ نهی ذاتی یعنی چی؟ نهی ذاتی در مقابل نهی تشریعی است. نهی تشریعی این که من به شما میگم این کارو نکن، نه از این باب که این کار بده، از باب این که گردن من نذار، خودت میخوای بکنی بکن، نگو من گفتم. خیلی هم متعارفه ها، یعنی اینجور نیست که فقط مربوط به شارع باشه. شما یه وقت صبح از خونه میای بیرون، میری فوتبال بازی کنی، میری ورزش کن، من باش مشکلی ندارم، ولی یه وقت داری میری بهت میگن آقا چرا اومدی؟ میگی فلانی گفته. من میگم آقا چرا میگی من گفتم؟ من نگفتم. شما حق این که چیزی گردن من بذاری به من نسبت بدی نداری. تشریع هم یعنی ادخال مالیس فدین فدین، یعنی شما نباید چیزی که خدا نگفته رو بگی گفته. حالا اگر ما نهی تشریعی داریم از یک کاری، و با اینکه نهی تشریعی داریم این کار رو انجام میدیم، آیا این حرامه یا این جایزه؟ حرامه، تردیدی نیست. اما نکته مهمش اینه که حالا حرامه که حرامه، آیا فاسده یا این که صحیح؟ تا کنون ما میگفتیم اگر چیزی منهیون ان باشه به حرمت ذاتی، به نهی ذاتی چه حکمی داره. از این به بعد میخوایم بگیم اگر چیزی حرام است به حرمت تشریعی آیا فاسده یا صحیحه. مثلا اگر شما در یک معامله‌ای فکر می‌کنی که شارع گفته روز جمعه این معامله رو انجام نده، ولی میگی آقا من این معامله رو انجام میدم، این میشه تجری. شارع بهت گفته بود، فکر میکردی نکنی، انجام دادی. اما گاهی اوقات شما میری یک معامله‌ای میکنی، به مردم میگی ایها الناس این معامله‌ای که من دارم میکنم و خدا گفته بکنم، این میشه نهی تشریع. یه وقتم شما یک معامله‌ای میکنی که خدا گفته نکن، این میشه نهی ذاتی. پس فارق بین اینها رو اول تصویر کنیم که مطلب بدونیم کجاییم، سر بی صاحب نتراشیم. یه وقت شارع گفته آقا لا تبعین النداء، شما بیع میکنی، این نهی ذاتیه، گفته نکن شما میکنی، این نهی ذاتیه، این نیست که تا حالا خوندی. یه وقت شارع بهت میگه که آقا ببخشید، شارع چی نگفته، تو خیال میکنی شارع گفته ساعت ده صبح بی نکن، میگی گفته که گفته، من میخوام انجام بدم. این تجری، نهی وجود نداره. اینم موضوع بحث ما نیست. موضوع بحثمون از الان به بعد اینه که جایی شما میری یک معامله ای رو انجام میدی، مردم هم میان، بعد میگی مردم مردم بیایید بیایید، خدا گفته که این لیوان رو بخرید، خدا گفته این لیوان رو بخرید. اینجا این کار شما تشریعا حرامه، داری ادخال مالیس فی الدین میکنی، داری میگی ایها الناس خدا گفته اجاره بکنید خونه من رو، ایها الناس خدا گفته این معامله رو انجام بدید. خب خدا که نگفته، شما تشریعا کارت حرامه. کارت چیه؟ معاملت. این معامله تو حرامه، اما نه به حرمت ذاتیان، خودت کفت کرده بودی این کارو، خدا مشکل نداشت باز، اینی که انداختی گردن خدا حرامه. پس فعل شما یحرم به حرمت تشریعی. حالا سخن اینه، آیا این حرمتم باعث فساد میشه یا نه؟ این حرمت باعث فساد معامله میشه یا نمیشه؟ نهی ذاتی و هر چی باید توش بگیم گفتیم، موانی هم بسیار مختلف بود، ما میگفتیم نمیشه، ما میگفتیم نهی ذاتی صوری داشت، البته ارشادی بود و غیری بود و نفسی بود و انواع داشت، ما میگفتیم نفسیش اگه باشه باطل نمیکنه. اما دیگران به انهای مختلفه، انواع مختلفه ای گفتن، آخون یه چیز میگفت بقیه چیز میگفت. پس ببینید یه بابایی، این آقا داره پیاز میفروشه، پیازاش رو دستش مونده، داد میزنه میگه آقا رسول الله گفت پیاز عکه بخرید خوبه. خب این نهی تشریعی داره. الان این معامله شما معامله به حرمت تشریعی است. آیا حالا اگه مردم آمدند این پیاز عکه رو خریدند، این پیاز عکه رو خریدند، آیا این بیع باطله یا صحیح؟ اینجا اون نکته پیش میاد که ما سابقا هم کرارن گفتیم. ببینید اینجا مصداق واحده، منتها واقعیت اینه تشریع یه چیز، معامله یه چیز دیگه است. کار شما درسته که معامله است و ضمناً تشریعه، ولی اینا دو چیز علاهده هستند. حرمت این سرایت به این یکی نمی کنه. پس حرمت معامله، ولو این معامله حرامان، فردای قیامت به خاطر این معامله چوبت میزنن، اما نه به خاطر معامله بودنش، به خاطر تشریعش. اینجور امور رو طبیعتاً سرایت نمی کنه. معامله به حرمت تشریعی، معامله حرام به حرمت تشریعی، این لا یکون فاسدا. اگه بعدن هم کشف خلاف شد بازم لا یکون فاسدا. بعدن کشف خلاف شد یعنی چی؟ یعنی بعدن حتی معلوم شد که این حرام نبوده، خودت اول که میگفتی شک داشتی، بعد یقین کردی که دریوری گفتی، یقین کردی حرام رو حلال کردی، حلال و حرام دروغ داشتی میگفتی، بازم باطل نیست. حرام هست، حرمت تشریعی که فردای قیامت چوبت میزنن یه بحثه، فساد یه بحث دیگه است. این مطلب اول مرحوم آقای نایینی. در کجا گوش کن؟ در معاملات. مرحوم آقای نایینی در معاملات میگه پس این باعث حرمت هست ولی باعث فساد نیست. اما در رابطه با عبادات، در رابطه با عبادات بحثی که ایشون داره یک مقدمه ای داره. این تیکه معاملاتشون رو بخونیم، عیبی نداره. یه ذره عبارتم البته عبارت مرحوم آقای خویه، تا ببینید بعد وارد معاملاتش بشیم. اول ذره فضا بیاد دستمون. فرمودند از بالای صفحه 242 داریم میخونیم. ان المعاملت التي لا يعلم كونها مشروعة و ممزات عند الشارع. خب این از بیرون بگن یه لحظه. ما مثال نهی تشریعی رو چی میزدیم؟ اینکه شما برید یه کاری رو بندازید گردن شارع. یه مثال دیگه هم داره. ما مثالی که تا حالا میزدیم میگفتیم شما میری میگی آقا این کار رو شارع گفته انجام بدید. یه مثال دیگه هم بزنیم، مثل اون مثال دوم تو کلام آقای نایینی هست. ببینید ما عقودی که در شرع داریم عقود تعداد شده ایست. عقودمون معلوم بیع اجاره است، اما یه عقد جدیدی پیدا شده به نام بیمه. این عقد مال همین دوره 100 ساله اخیر که الان هم همه انجام میدن. قدیم یه همچین عقدی نبوده. عقد بیمه عقد جدیده. عربا بهش میگن چی؟ تأمین. تأمین ما جالبه به عقدش میگیم بیمه فارسی، سازمانش اسمش عربی تأمین اجتماعی. یعنی این اسم تأمینش عربیه منتها عقدش فارسی. بیمه هم از لغت بیمه دیگه، ترس. یعنی چرا بهش میگن بیمه؟ برای اینکه شما وقتی که اون موقعی که پولو الان میدی از ترس اینکه وقتی گرفتار شدی اون کمکت کنه، یه چیزی ماهانه میدی به ترس خوف اون وقت. خب حالا اولین نفری که رفته نمیدونسته که عقد بیمه درسته از نظر شرعی یا نه. رفته مغازه زده، شروع کرده به بیمه فروشی. بهش گفتن آقا این حلاله یا حرامه، گفته چه میدونم حلاله یا حرامه، ما داریم میفروشیم میگیریم. این عقد بیمه‌ای که داره انجام میده نمیدونه که از نظر شرعی درسته یا غلطه، ولی انجام میده. اینم حرمت تشریعی داره. چرا؟ چون شما نمیدونین فدین هست یا نه، داری ادخال مافدین میکنی. بدون اینکه بدونی این کار جایزه یا نه، داری این رو انجام میدی. پس یه مثال، اون مثالی که ما بیرون میگفتیم، اون جایی بود که طرف یقین داره این از ناحیه خدا نیست و میگه، میگه ایها الناس این کاری که من میکنم و خدا گفته. این یه نوعه. یه نوعش اینه که نه، نمیدونیم آیا این عقدی که ما انجام میدیم این اصلا شارع او رو قبول داره، امضا کرده یا نکرده، ممضاته یا ممضات نیست. یه عقد دیگه عقلایی مثال بزنیم که شارع قبول نداره، عقد نامزدی. تو عرف میگن، تو شعر نداریم ما، نامزدی نه باعث محرمیت میشه نه هیچ. حالا یه نفر گفت آقا ما کار به ایناش نداریم، ما چه میدونیم، ما عقد رو انجام میدیم، آثارم برش مترتب میکنیم، اینا که دیگه نامزد شدن دیگه میتونن مثلا فرض کنید محرم به هم بشن، هم دیگه رو ببینن، کشف حجاب کنن. خب حالا بریم سراغ معاملاتی که نقل و انتقال داره توش، مثال اونجا بزنیم. همین مثال بیمه رو ببریم تو بی. شما نمیدونی آیا شارع اجازه بیع اسیر عنبی ازا قلا رو داده یا نه. اسیر العنبی ازا قلا یحرم مسلم، اما قابلیت تطهیر داره. یا اسیر عنبیه دو تا قول زده نجس شده، خب شما من میفروشی، من میبرم اینو میذارم یه دو ساعت دیگه بجوشه بشه شیره، حالا آیا جایزه یا جایز نیست؟ نمیدونی، منم نمیدونم. میاییم میگیم آقا بود یا نبود چیکار به این کارا داریم، ما معامله میکنیم. این معامله حرمت تشریعی داره. چرا؟ چون من و شما داریم خلاف نظر شارع چیز گردن شارع میذاریم، میگیم بله خوبه سالمه شارع گفته، این میشه حرمت تشریعی. حالا اینجا دو حالت، گاهی اوقات بعدن انکشف درست بوده، مشکل نداشته، درست ما بلد نبودیم ولی فلواقع عقد درست بوده، ما فکر میکردیم حرامه و انجام دادیم ما، ولی بعد انکشف که نه عقد درستی بوده، اسیر عنبی قابل نقل و انتقاله، بیمه قابل نقل و انتقاله. گاهی اوقات بعدن در میاد که نه خراب بوده، مثلا باطل بوده. اونجایی که در میاد باطل بوده که خب هیچی باطله، روشنه. اونجایی که در اومد درست بوده چی؟ اونجا که در اومد درست بوده همون بحثیست گفتیم درسته. حرمت تشریعی باعث میشه شما کار حرامی کردی، فردای قیامت چوبت میزنن، تشریع حرام کردی، نه اینکه معامله باطله. فرض سوم، فرض سوم اونجاییست که نمیدونیم تا آخرم که درسته یا غلطه، در همون جهل باقی میمونیم، نمیدونیم تا آخرم نمیدونیم. اینجا البته میگیم فاسده، ولی نه از باب اینکه حرمت تشریعی داران، از باب استصحاب عدم نقل و انتقال. پس یه بار دیگه فروض از اول بگیم، عبارت آقای ناینی رو که قسمتیشو داره میگه، همه رو نمیگه رو بخون. یه وقته شما تشریع حرامتون به اینه که یه بیعی که بیع متعارفه تو بین مردم، میری میگی آقا شارع گفته این کارو بکنید، یجب، اینجا کار تو حرام، بیعت صحیح. یه وقت نه، شما نمیدانی این معامله درسته یا غلطه، قانونن آیا مملکه یا مملک نیست. اینجا که نمیدونی میگی آقا من کاری به شارع ندارم، من میگم من خودم چیچیم از شارع کمتره، میگم درسته، اینم تشریعه، تشریع حرام. اینجا سه حالت داره: یک، بعدن انکشف صحیح بوده، اینجا معامله درسته، کار تو حرام بوده. دو، بعدن انکشف فاسد بوده، خب طبیعتا معامله فاسد بوده، اثرم نمیشه. سه، تا ابد معلوم نمیشه درسته یا فاسده، اینجا میگیم فاسده ها، ولی نه از باب این که تشریع حرامه، از باب این که اصل عدم نقل و انتقال. اصل در معاملات اینه که عدم نقل و انتقاله، پس نگید نهی داله بر حرمته، نه نه نفر اشتباه کردم، نگید نهی داله بر فساده، نهی داله بر فساد نیست، بلکه اصل عدم نقل و انتقال در اینجا حاکمه. خب بی نمیدونیم صحیح یا نه، فرض بر اینه که ما بی که نداریم، الان ما مثلا تو فرضمون بیمه بود، حالا یا بی مثلا همون اسیر عنبی، خب نمیدونیم بی صحیحه یا نه، آیا شرایط صحت رو داره یا نه، اگه میدونستم که میگفتم صحیحه، نمیدونیم، میگم این اسیر عنبی تا الان مال من بود، نمیدونم وارد ملک شما شد یا نه، اصل عدم ورود در ملکیت شماست به این من. یعنی اصل فساد در معاملات دیگه، اصل فساد در معاملات یعنی اصل عدم نقل و انتقال، استصحابه، میگم این تا 10 دقیقه پیش مال من بود، نمیدونم آیا وارد ملک شما شد یا نه، اصل عدم ورود به ملک شماست، استصحاب میکنم بقای ملکیت خودم رو، این معناش فساده، لازمش فساده. خب پس معنای تشریع علاق جمیع اقسامه در ذهن دوستان باشه، اونم که از بیرون تنبه دادم اینه که دقت کنید اصلا سخن ما نهی تجری نیست، حیثیت تجریش مد نظرمون نیست. دو، نهی ذاتی هم که قبلا گفتیم رفته، سخن در رابطه با نهی تشریع نیست. حالا عبارت ناینی رو ببینیم، مرحوم ناینی رو: ان المعاملت التي لا يعلم كونها مشروع و ممزات عند الشارع ازا اوتیه به ها، میارنش به قصد ترتب الاثر علیها تشریعن، میگه آقا من میارم تشریعم میکنم، شارع نگفته که نگفته، من خودمون چیچی اون کمتر از شارع، اینجوری بید. مرحوم آینانی میگه فهیه ان بقیت علا ماهی علیه من الجهل، اگه کماکان تا آخر مجهول موند، اگه مجهول موند چی در چی بکن ها مشروعه، نمیدونیم درست شد درست نیست، غلطه، فلا اشکال فی فساد ها، ولی بدونید فساد لیس من جهت دلالت نهی علی الفسادان، بل من جهت اصالت عدم ترتب الاثر علیها عند شک فی الفساد صحه، وقتی شک دارید از عدم. اما تمام داستان از اینجا شروع میشه: اما اذن کشف بعد از ذالک کونها مشروعه، بعد معلوم شد مشروعه، یا اون مثالی که ما گفتیم مثلا از اول بی مشروع بوده، من میگفتم اینو خدا گفته باید ساعت 5 انجام بدید، ایو الناس خدا گفته چه میدونم پیاز عکه بخورید، این کار انکشف مشروعه و ممزات. خب و این کان المکلف من جهت عدم علمهی بالحال، اول نمیدونست یا اصلا میدونست و عمدن برخلاف کرد، قد اوقعها علا وچه تشریح کرده، ولمبغوزیه، بدون این که بره از مجتهدش بپرسه خودش گفت آقا من یکی مجتهد یکی انجام بودم، ولی فلا وجد القلب فسادا، فاسد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هین ازن منهی عنه ما عنوان تشریع، اونی که حرامه تشریعه، و ایقاع المکلف معامله رو به این عنوان المنتفی بالعلم به کونها مشروعه، نمیدونسته مشروعه انجام داده، یا اونی که ما بیرون گفتیم یقین داشته به اینکه شارع نگفته میگه این مال شارع، این حرامه. اما نفس معامله به ذاتها فلیس فی جهت مبغوضی، اصلا معامله که اشکال نداشته. لذا فلا یکون مثل هازن نه موجبن للفساد کما عرفت. تمام. این در معاملات، و اما در عبادات. خوب توجه بکنید، بحثیست بسیار مفید و بحثیست محل بحث و دعوا. مرحوم آقای ناینی میگه در عبادات نه، در عبادات نهی تشریعی مفسده. چرا؟ برای توضیح داستان ایشون میگه من باید اول یه مقدمه رو بگم که این مقدمهش بعدن گفتم محل بحث خواهد بود، فعلا حرف ایشون رو بگم. ایشون میگه ببینید علم و جهل ما در حرمت و عدم حرمت، در وجوب و عدم وجوب هیچ دخلی نداره. کدوم حرمت و وجوب؟ شرعی. شارع احکامش اصطلاحاً میگیم مشترک بین عالم و جاهل. یعنی چی؟ یعنی احکام شرعی به موضوعات و متعلقات خودش تعلق گرفته، سواء کان معلوما او مجهولا، علم به موضوع یا علم به حکم. خوب توجه کنید، نکته دقیقیه، مطلب خوبی است اینجا. شارع به شما گفته پرتقال حرام مثلا، حالا شما بدونی این پرتقال حرام، ندونی حرام، بدونی شارع گفته حرامه، ندونی گفته حرام، علم تو به حکم هیچ دخلی در پیدایش حرمت نداره، جهل تو به حکم هیچ دخلی در رفع حکم حرمت نداره، علم تو به موضوع که بدونی این پرتقاله، میدونی پرتقال حرامان، اینو نمیدونی پرتقاله، هیچ دخلی در حرمت این نداره. جهل تو به موضوع، نمیدونی این پرتقاله، فکر می‌کنی سیبه، بازم هیچ دخلی در حرمت نداره. حرمت رو پرتقال حقیقی نوشته. میدونی حرمت رو یا نمیدونی؟ میدونی پرتقال بودنه یا نمیدونی؟ احکام شارع تابع مساله و مفاسد واقعی است، به علم و جهل ما ربطی نداره. البته شما اگر جاهلی و در جهل قاصری معذوری، فردا عقاب نمیشی. به عبارتی در سلسله احکامی که آقای آخون میگفت چهار مرتبه حکم، در این مرتبه، مرتبه تنجز نمیرسه. اگر شما نمیدونی، حکم فعلیت داره، نشسته رو موضوع، منتها شما معذوری. خب چی؟ تا اینجاش کسی با آقای ناینی مشکل نداره. قصه از اینجا شروع میشه که ایشون میگه اما احکام عقلی اینجور نیست. اینی که گفتیم اینا مربوط به احکام شرعی است. احکام عقلی اینجور نیست. یعنی چی حضرت آیناینی؟ میگه یعنی کذب قبیحه، اگر تو بدونی کذبه، اگه ندونی کذبه قبیح نیست. مال یتیم خوردن قبیحه عقلا، اگه بدونی این مال یتیمه، اما شما فکر کنی مال خودته، این کار قبیح نیست. عدل حسنه، اگه بدونی عدله، اگه فکر میکنی داری ظلم میکنی قبیح. پس احکام عقلی تابع علم و جهل ماست به خلاف احکام شرعی. نکته خوبی ها، تا حالا تقریبا جای اصول سرکلاس نبودن. نوعه فلاسفه به این نکته تا این جایی که ما دیدیم نگفتم. چرا؟ چراییشم میگه، میگه به خاطر این که عقل چرا میگه خوردن این آب قبیحه؟ چون میگه این مضره، این آب الان سمه، من بخورم فاذن مات. خب میگه عقل چرا میگه این قبیحه؟ این نکتشه. میگه چون فاعلش رو آدم بدی میدونه، مذموم میدونه. اصلا قبح عمل ناشی از مذمت فاعله، بسیار بزنگاه قشنگیه. میگه اصلا ما در اعمال و موضوعات و مصادیق خارجی عقل فی حد نفسه حکم به حسن و قبح نداره. اگر میگید این قبیح کار اون کار حسنه، یعنی فاعلش ممدوح، یعنی فاعلش مذمومه. پس اصلا حسن و قبح عقلی یعنی مدح و ذم فاعل. گوش کن، پس مدح و ذم فاعل ملاک حکم عقله. خب عقل کجا فاعل رو مدح میکنه؟ وقتی فاعل بدون افتخار خوبی داره میکنه و بکنه. کجا فاعل رو ذم میکنه؟ وقتی فاعل بدون داره کار بدی میکنه و کار بد کنه. عبارت نخرای فرمایش ایشون اینه که حسن و قبح مربوط به خود اعمال نیست، منکر حسن و قبح ذاتی میشه. میگه حسن و قبح برمیگرده به فاعل. من آدم خوبیم یا من آدم بدیم، کار فی حد نفسه ارزش حسن و قبحی نداره. شارع میگه شرب خمر حرامه، کاری نداره من میدونم یا نمیدونم، شرب خمر به ما و به شرب خمر حرامه. اما عقل نمیگه شرب خمر قبیحه، میگه شارب الخمر آدم بدیست. ما از شارب الخمر آدم بدیست میفهمیم شرب خمر بده، ولی عقل کجا میگه شارب الخمر آدم بدیست؟ جایی که بدونه که داره شرب خمر میکنه و بکنه. قبح رو خبر داشته باشه، خمر رو بشناسه، ولی اگه واقعا فکر کنه آب تربت سر میکشه، عقل میگه این آدم بدیه. پس نکته بزنگاه آقای ناینی اینه، میگه اصلا حسن و قبح عقلی افعال معلوله یا مستفاده یا منتزعه از چی؟ از حسن و قبح فاعلش. اگه فاعل آدم خوبیه کارشم خوبه، فاعل آدم بدیه کارشم بده. حسن و قبح فاعل کیه؟ وقتی که علم داشته باشه. لذا میگه بین احکام عقلی و احکام شرعی فارق بذارید. خب حالا اصلا این چه ربطی به بحث ما داره؟ یک. دو، اصل حرف درسته یا نه؟ بفرمایید. نکته خوبیه، اشکالاتی دارید میکنید، یعنی به ناینی. حالا ما هنوز خودمون با آقای ناینی وارد جدال نشدیم، فرمایید.